بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. روایتی از حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده که حضرت در این روایت چهار ویژگی برای انسان مؤمن ذکر میکنن، یعنی اینا نتایج ایمانه، گرچه میتونه منشأ ازدیاد ایمان هم بشه، یعنی خود ایمان اینا رو به بار میاره و این امور ایمان رو موجب ازدیادش میشه، موجب میشه که ایمان افزایش پیدا کنه. یعنی یک تعاملی نسبت به هم دیگر دارن، یه تعاملی اینا نسبت به هم دیگر دارن. حالا این چهار ویژگی که حضرت امیر در ارتباط با مؤمن میفرمان اینه. اول اینکه میفرماد مؤمن دائم الذکره، مؤمن دائم الذکره. خب بحث ذکر میدونید که در کلمات نوایون خیلی جدیه، اهل معنا اهل معرفت راجع به یاد خدا مباحث فراوانی دارن و این رو از یک جهت مراقبه کبرا میدونن، یعنی یک مراقبه صغرا داریم که انسان مواظب اعضا و جواره و اینا باشه، از گناه و آلودگی و اینها پیراسته باشه، ولی یک مراقبه کبرا داره. خب این خیلی سخته. در اون روایت هم هستش حق تقوا رو وقتی پرسیدن حضرت فرمود یذکر و ولا ینسا. خیلی، یعنی یک عالم حرف اینجا وجود داره. حقیقت ذکر چیه؟ مراتب ذکر چیه؟ نسبت مراتب با هم دیگه چیه؟ چجور میشه و ذکر رو با چیزای دیگه جمع کرد؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. این یک مرحله خیلی عالی است، همم نمیتونن موفق به این بشن. لذا خود مؤیدین ابن عربی در آثارش داره که این مخصوص بعضی هاست، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. حالا بعضی مثلا طعنه میزنن که فلانی مثلا رفته دنبال معنویات، از و همه نمیتونن جمع کنن. اون نمی که منکوب و مردود باشه، اون وظایف شرعیش انجام ده کافیه. این که یه کسی در دل انواع تجارت ها و مسائل باشه لحظه ای از یاد خدا غافل نشه، ما یه کار هر کسیه. حتما این تجربه رو در فضای خودمون داریم دیگه، ما به لحاظ عادی ببینید یه خورده مثلا یه کار بنایی شروع میشه تو خونه مثلا، درسته؟ اصلا نماز و همه خراب میشه میره، توجه کردی؟ باید همه چی مرتب، مالا به قولشون درس هم تعطیل میشه فلان. حالا یه گرده سادی ما میگفت که طلب بنده خدا مثلا حالا میبینیم یک ماه دو ماه نیومده، میبینیم چی رو نمیگیره؟ ازدواج داره میکنه. خب ازدواج داره میکنه دیگه، شغل غمان که نمیکنه که درس و بحث و همه چیز خراب میشه که طلب ازدواج مثلا میکنه. ما اینجوری هستیم، یه خورده کارها مثلا روال نباشه اون مسائلی رو که باید داشته باشیم نمیتونیم داشته، یعنی به هم میریزه اینها، این فضاها به هم میریزه. اون رجالان، این کلمه رجال هم خیلی قشنگه، مردانی رجالان لا تلهیهم تجارتان ولا بیعان عن ذکر الله، خیلی قشنگ. اینجا رجل با وصف یعنی فضای بدنی و اینها نیستا، چه بسا زنانی که مردان روزگار و اینجوری منظور رجال الله تلهی هم تجارتون حالا بیان هم ذکر الله. ولی یکیش اینه، ایمان هر چه قوی تر باشه یاد خدا بیشتره و یاد خدا دوباره برمیگرده ایمان رو چیکار میکنه؟ روشنتر و شفافتر و واضحتر. این یک تعامل طرفینی بینشون هست. این یک نقطه دائم الذکر. اون که عالی ترین مرتبه ذکر، هیچ ساحتی نه ضرورت نداره. بله بله، ممکنه با کسانی باشن که در مثلا مقام فنا باشن ولی نمیتونن جمع بکنن بین همه شؤون، اون ویژه برخی هاست، برخی از اون در واقع یران میدان توحید هستش که میتونن این گونه باشن. این چیز آسونی نیست. مثلا این از این نگاه های سطحی که مثلا یکی رو قبول میکنه ده تا رد، اینا خوب نیست. همینا مراتب و در واقع سلوک الله هم بله یک کسانی پیدا میشن که خب الحمدلله مثلا ما در دوره خودمون با یه چنین شخصیتی آشنا هستیم، هست امام واقعا این مصداق این آیه شریفه حالا در حد اندازه خودشون رجال لا تلهیهم تجاره، واقعا برخی از ریزکاری ها چیزهای تاریخی نکته رو که آدم مشاهده میکنه این فضا هست، توجه کردید برخی از ملاحظات رو که در این سیر میبینه رجال لا تلهیهم تجارتان ولا بیان عن ذکر الله، این گونه هست. لالا عرض کردیم اصل بحث ایمان و ذکر این پیوند رو داره و اینا میدونه که از ضعف ایمانه که ما مثلا مدت ها خدا رو فراموش میکنیم، اگه خداوند نماز رو واجب نمیکرد چی میشد مثلا، توجه کردیم نماز واجب نمیفرمود چی میشد، تازه نمازم که واجب شده من نمیزیاد خدا بیافتیم، توجه کردید یاد خدا، یاد خدا یک روشنایی در دل ایجاد میکنه، یک دفعه دل روشن واضح شفاف این گونه اون یاد حقیقت. و چه انسان زحمت باید بکشه تا به ذکر الله حقیقی برسه، شما ممکنه که مثلا هزار بار لا اله الا الله بگی ولی به ذکر الله نرسی، تازه یعنی سینه روشن نشه، ولی یه وقتی میبینی نه حال مناسبی داری یه چند تا ذکر میگی حواس جمع میکنی مراقبت میکنی میبینی یاد خدا آمده، اون یاد خدا ویژگی‌هایی که داره. حالا المؤمن دائم الذکر، این ذکر رو از مراتب پایین بگیری تا مراتب بالا، از ذکر لسانی نمیدونم ذکر بحثون قلبی ذکر عملی چیزایی دیگه، خیلی بحث ذکر میدونید که یک عالم حرف در مباحث عرفان عملی و مباحث سلوک اینها راجبش مطرح. این یکی دیگه کثیر الفکر، چقدر ما روایت داریم که افرادی که در این مسیر هستن یکی از ویژگی هاشون کثرت تفکره، تفکرشون زیاده، راجب لقمان حکیم هم هست که کثیر الفکر، امام صادق میفرمان کثیر الفکر بوده، دقیق نظر بوده، کثیر الفکر بوده، فکر و فکر هم الان مطلقه، فکر مطلقه، هم ایمان موجب تفکر میشه هم تفکر موجب ایمان میشه، این تعامل دوسویه هم برقراره، توجه فرمودید. و اول هم که شروع بکنید اول فکر است که انسان رو وارد ایمان میکنه، بعد ایمان انسان رو به فکر وامی داره، بعد فکر انسان رو به ایمان افزوده تر میرسانه و این تحول همینجور وجود داره و جلو خواهد رفت و همه این مسیر رو انسان باید توجه داشته باشه. بعضی مثلا میگن آقا اول ایمان است و بعد علم است و اینها، اونا توجه ندارن به بخشی از روایات آیات توجه میکنن، نه اینا دائما یه تعامل دوسویه دارن. کثیر الفکر خیلی هم باید از امام روی این نکات خیلی تاکید میکنه، خیلی باید فکر کرد ما به چی اعتقاد داریم، ما در محضر کی هستیم، نماز میخونیم چیکار میکنیم، این فکر یا در حوزه عمله، در حوزه عمل همین تفکر راجع به مرگ که یک دنیا تفکر میخواد، این چیزی از یه جد بدیهی هم مردن دیگه واضحه ولی فکر میخواد کندن، یعنی عجیبه، بارها عرض کردم که عجیبه، این مثلا صدها لایه خورده که انسان باید فکر کنه، فکر کنه این لایه ها کنار بده، در حالی که امر مسئله بدیهیه واضحه ولی بازم به فکر احتیاج داره، فکر کنیم. من عرض میکنم شرمنده هم خودم، بارها عرض کردم این بحث های شنبه و اینا با اذیت و آزار در واقع سپری خواهد شد برای خود بنده. دائما این انسان بیاندیشه راجع به مرگ، میمیریم قطعا بدون هیچ شبهه، ساعت و زمان و وقتش هم اصلا معلوم نیست، اگرم 80 سال فرصده 80 سال زیاد نیست، یعنی انسان هر چی جلوتر میره میفهمی که چند سباهی بیشتر دیگه نمونده، برای این اگه این تفکر در انسان خیلی زیاد بیفته اصلا خیلی چیزا حل و فصل میشه، خیلی چیزا حل میشه، خیلی مسائل حل میشه. اگر مرگ اندیشی به اون سبکی که دین میخواد ما در جامعه ترویج بکنیم، نه اون سبکی که بعضی افسرده کرده پیام نمیفهمن چی میگن، توجه کردید اون سبکی که دین میگه اصلا ما راه تهذیب رو جلو بردیم، اما بعضی از خودشون میگن یه میگن راهی برای اصلاح مردم نمونده مگر تذکر مرگ، توجه کنی فقط همین تذکر مرگم اونچنان لایه‌های گذشت ایجاد میشه که اصلا آدم جنازه رو جلو رو خودش میبینه ولی اصلا انگار نمیبینه، یعنی اینجوری این پرده هایی که خداوند میفرماد بر گوش و چشم و اینها نهاده میشه این وضعیت رو داره، میبینه ولی نمیبینه اینجوری. پس دائم الذکر کثیر الفکر، علی النعمه شاکر، بر نعمت ها شاکره، الان ما مشکلی که داریم همینه، مشکل یکی از مشکلات جامعه ما. مثلا میگیم مثلا میگن آقا شما مثلا برای شما چی، شما زندگی رو مقایسه بکن، آقا شما زندگی طلبه رو مقایسه بکن با زندگی دیگران، توجه کردید؟ با زندگی دیگران اصلا قابل مقایسه نیستش. ولی طلبه میبینی اتفاقا خیلی با برکت، خیلی لذت بخش، خیلی خوشمزه زندگی میکنه. طرف میبینید که همه جور امکانات داره، یک روز با آسایش نداره، یک شب با آسایش نداره، پناه میاره به این ور اون ور، به شب نشینی ها، به غیر اینا که خود خودش آرام کنه، خیال جمع کنه ما این همه زحمت کشیدیم بی خود نبود. خیلی از اینا برای اینا، خیلی از اینا برای اینا، داستان مفصل داره که شما عزیزان مبرای از این هستید. الان نعما شاکر، انسان شکرگزار نعمت ها باشه، خودشو غرق در نعمت خدا ببینه. هرگز مباد و اگرم گاهی زغاد میاد انسان بعد باز شرمنده بشه، هرگز مباد که انسان در سینه خودش وقتی حرجی نسبت به خداوند متعال پیدا بکنه. اصلا او دائم داره به ما نعمت سرازیر میکنه، اگر مشکلی هست از سوی خود ما هست و از سوی او این فضا نیست. الان نعمای شاکر این سومی و چهارمی و فل بلای صابر. بلا همین چیز مسلمیست، این خواهد آمد. نباید اینا رو نباید فکر کنیم تو بحث سلوکی، تو بحث عرف تدینای عادی رو پیش میاد. ما نباید فکر کنیم مثلا نماز بیشتر خوندیم دیگه مثلا همیشه پول ما به راهه، مثلا ماشین ما دیگه خراب نمیشه مثلا بر فرض مثال، یا مثلا آیت الکرسی خوندیم چهار بار گفتن فرمودن اگه یک بار بخونید یک فوج از ملائکه میان، دو بار بخونید دو فوج، نمیدونم اگه شما هم سه بار بخونید من خودم حافظ شما هستم، توجه کردید؟ همه اینا این حقیقت و واقعیته، اما نظام کل و نظام احسن و یعنی مواظب باشید. در روایتش که اگر 40 روز بر شما خدشه‌ای وارد نشد نمیدونم به خدا پناه ببرید، توجه که اینا رو مواظب باشیم. خود بلاها اینا همشون مصلحته، انواع مساله وجود داره، مساله تربیتی، تمحیص قلوب میخواد، انسان باید خالص بشه، باید دل از دنیا ببره. مصیبت ها، مصیبت چیه؟ مصیبت نمیدونم جسمی، جانی، مالی، نمیدونم بحران های نمیدونم درونی، خانوادگی، منطقی، نمیدونم چی، همین اوضاع هست. یه چیزی در ما هست که همیشه منتظر یک فضای صافیم، یک هوای خیلی صاف. خوبه این امید و این انتظار، از یه جهت خوبه، خودش انتظار فرج، این خودش خیلی جالبه. ولی واسه زندگی همینه، تا گزارش 10000 سال پیش هم داشته باشی همین بوده، 5000 سال پیش داشته باشی همینه، الان همینه، قبل همینه، بعد همینه. اینجا میگه حافظا به هند رو به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. بگم یه وقتی حواس کرده بود بره هند، گفتیم اونجا مثلا ریاضت میگشن اینا، کار حل میشه اینا، باز کجا میخوای بری؟ هر کجا بری آسمان همینه، باز کارت با خدا درست کنی. درست کردی؟ یعنی اینجوری هست، جنگ حق و باطل هست، نزاع هست، درگیری هست، تا انشالله روز زور از زوجت فرا برسه و اوضاع متعدد. تازه میدونی که روز زور از زوجت هم رسید به این آسونی هم نیست، جنگ و جدال و خون ریزی و اینها و وزرای حضرت رو یکی یکی میکشن، تا خود حضرت هم میکشن، توجه کردی؟ یعنی بعد تازه امنیت فراگیر حاصل خواهد شد آرام آرام. بس اینا هست، ما هم در دل همین باز ساخته بشیم. این همین مثلا فرض آدم تو خونه هستش، فرض کنید که انواع مشکلات در خانه هستش، درسته؟ دو تا سه تا بچه از کول هم دیگه بالا میرن، ترس دا آه، یعنی من میخواستم یه نماز باحال بخونم نشد، توجه کردی؟ همینه، اینا همه تجلیات پروردگار. انسان باید ببینه در همه چیز تجلی حق رو مشاهده بکنه، یاد بگیریم نکته رو. همون رجال لا تولی هم تجارتون ولا بیان ان ذکر الله، همین. نه اینکه فکر کنی حالا مثلا اونایی که اجازه نه چی همه چی نه اونم همینجوری همین گرفته یا هست. پس المؤمن دائم الذکر، کثیر الفکر، علن نعماء شاکر و فی البلاء صابر. این روایت امیر مؤمنان علی علیه السلام. آدرسش از امی قرار رو کمه ملازم می فرمایید، آدرسش رو پیدا. خب بحث ما در فصل دوم رسیده بود به فقره آخرش. در فقره آخر که از و منها هنا یحصل و مبدأ و برهان آخر شروع میشه، ایشون میخواد بگه از بحثایی که کردیم خصوصا در صفحه قبل، ما میتونیم یک استدلال و برهان بر دوام فاعلیت و دوام فیض حق سبحانه و تعالی استفاده بکنیم. من یک نکته از بحث قبل تذکر بدم، اون عبارتی که داشتیم در آخر صفحه 137 فإن كل شيء فرز اول الحوادث او ابتداءها. خب ما یه توضیحاتی دادیم، یکی از رفقا توضیح داد به نظرم توضیح خوبی هستش که اگر بگیم فإن كل شيء فرز اول الحوادث، یعنی ما حوادث ببینیم، یعنی حادثه های جدا 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 مثل همون نگاه های متعارف، بعد بگیم اولین حادث چیه، توجه کردید؟ بعد میگیم اتفاقا وقتی اولین حادث رو فلان چیز فرض کردیم، این قبلش هم باید حادث باشه، حادث باشه، حادث باشه، اینجوری. اگر بگیم ابتداءها، این در صورتی هستش که ما حوادث رو یک حادث ببینیم، مخصوصا به حسب عبارتایی رو که در صفحه بعد الان میاد، این خیلی معنا جدی خواهد شد. حالا مگه اینکه ما این ببینیم این عبارت از جای دیگه اومد و بحثای دیگه هست، ولی این معنای خوبیه. اگه ما همه حوادث رو یک حادثه ببینیم، میگیم ابتداء حوادث چیه، یعنی آغاز این امری که حادث شده از کجاست. بعد میگیم اینجا آغازشه، میگه این نمیشه آغازش باشه، باید قبلش باسی باشه، هی مراتب حدوثی همینجور باشه. تا این بیان به نظرم میرسه که بیان خوبی باشه. خب و منها هنا یه حصول مبدع و برهان آخر علی دوام الفعالیت و عدم انقطاع الفیض و الجود علی الممکنان. از همین بحثی که ما مطرح کردیم، آغاز یک برهان دیگری شکل میگیره، یعنی این میتواند منشأ شکلی یک برهان دیگری بر دوام فعالیت و عدم انقطاع فیض و جود بر ممکنات باشه. من یکی دو سه تا ملاحظه هستش که به تدریج عرض خواهیم کرد، خصوصا آخر فرستیم توضیح خواهم داد. اما اصل برهانی که ایشون از این فضا استفاده کرده چیه؟ میگه نگاه بکنید، ما قطعاً حوادث داریم، یعنی چیزایی که نبو حادث به معنی همین حادث زمانی، حوادث داریم، یعنی چیزایی که نیستن و محقق شدن، قطعاً این حوادث علت میخوان، این که واضح و روشنه، همه برش اتفاق دارن، اتفاق متکلمین هم اینجا با ما همراه هستن، همه همراه هستن، چون نبوده و بود شده به لحاظ زمانی قطعا علت میخوان. پس ما حوادث داریم، حوادث قطعا علت میخوان، میریم در نایه علتش. خوب توجه بفرمایید، در نایه علتش. وقتی رفتیم در نایه علتش، از دو وضعیت ما بیرون نیستیم. وضعیت اول چیه؟ وضعیت اول این استش که بگیم این علتش علت مؤثره هست و حادث. توجه بفرمایید، شما نمیتونید علت مؤثره در مقابل علت اعدادی ما بخواهم بگیم، توجه کردید؟ علت مؤثره فاعلیه هستش و این علت در واقع فاعلیه هم حادثه. شما نمیتونید بگید که این علت مؤثرهش هم حادث نیست بلکه قدیمه. شما اگه بگید قدیمه، دیگه نمیتونید حدوث این امر رو که الان دارید بحث میکنید توضیح بدید، این اتفاق نبوده و بود شده، حادثه. شما اگه میخواید این رو تبیین بکنید، نمیتونید مستقیما به علت مؤثره ازلی نسبت بدید. اگر علت مؤثره لحاظ کردید، باز باید علت مؤثرهش هم چی باشه؟ حادث باشه. خب بعد نقل کلام میکنیم به اون حادث، میگیم اون چرا حادثه؟ پس چون فرض اول اینه که ما هی علت مؤثره رو راجبش کار کنیم، علت مؤثرهش هم باز چی باشه؟ حادث باشه. اونم باید علت مؤثرهش چی باشه؟ حادث باشه. یه چیزم اینجا توجه داشته باشید، چون علت مؤثره هستش و علت مؤثره با معلول مع یکدیگر هستن، نتیجه این فرض این خواهد شد که باید ما علل مؤثره تسلسلی بینایتی که دفعتن حاصلند داشته باشیم. خوب دقت، یعنی باید اون اندیشه فلسفی کاملا حاضر باشه، ذهن نباید جای دیگه باشه، گم نکنیم قضیه را، توجه کردید؟ پس ما یه شی حادث داریم، رفتیم تو علت مؤثره، بگیم اینم حادثه، خب این حادثه باید علت مؤثره و حادث باشه، حادثه باشه. یه ویژگی به دلیل اینکه علت مؤثره با معلوله، این سلسله حوادث علل و معلول ها تا بی‌نهایت. چرا گفتم تا بی‌نهایت؟ چون اگه به یه جایی برسه دیگه چیه؟ اون میخواد قدیم باشه، نمیتونه توضیحگر حدوث اون مرحله بعد باشه. پس باید این سلسله چی بشه؟ همینجور تا بی‌نهایت پیش بره. توجه کردید؟ این وضعیت اول ما رو به کجا میرسونه؟ به تسلسل محال میرسونه، همونی که ادلهش بعدن خواهد آمد و مفصل بحث می‌کنیم که این تسلسل محال. پس فرض اول به چنین جای منجر میشه. وضعیت دوم و صورت دوم و فرض دوم چیه؟ فرض دوم اینه که بگیم این شی حادثه، این شی حادثه، میگیم علت مؤثرش حادث نیست، حالا شما میخوای چند مرتبه بگو حادثه حادثه، ولی بالاخره به قدیم منجر میشه که اون مشکل به وجود نیاد، مثلا به واجب الوجود منتهی میشه. توجه کردید؟ و اگه به واجب الوجود منتهی میشه، چجوری میخوای این واجب الوجود رو ارتباط بدی با این امر حادث؟ یا حالا دو سه تا حادثه دیگه هم در نظر گرفتی، بگیر علت مؤثره حادث حادث حادث، ولی علت مؤثره ازلی درست کردی اونجا، درسته؟ چجوری میخوای اون قدیم را به این حوادث نسبت بدی؟ اون رو وضعیت اول که ما رو به تسلسل میکشون، اینو میخوای چجوری درست بکنی؟ ما میگیم در اینجا به معونه علل اعدادی حادثه هستش که ارتباط اون علت مؤثره قدیم با این حادث برقرار میشه. خوب دقت کنید. و با توجه به این که علت معدل لازم نیست به همراه معلول باشه، لذا تسلسل در نایه علل اعدادی به تسلسل علل و معلولاتی که دفعتن حاصل باشن منجر نخواهد شد. باز انشاءالله در بحث تسلسل مفصل اینا رو اشکال کردن و اشکالات بحث میاد و جواب داده خواهد شد، در بحث تسلسل اینا مطرح خواهد شد. ببینید این یک وضعیت جدیده. وضعیت جدید چیه؟ بگیم که علت مؤثره ما خودش حادث نیست، یا اگه چند مرحله حادث بود بالاخره به یک قدیم میرسه. چجوری این ارتباط پیدا میکنه با این حادث؟ داره این قدیمه، چون قدیمه باید اینم قدیم باشه، چجوری این حادثه؟ میگیم اینجا ما نیازمند به یه چیزی هستیم که تقریب بکند اثر را به معلول، یعنی فرایند علیت رو چیکار بکنه؟ جفت و جور کنه. علت که دائما حاضره، درسته؟ علت که دائما حاضره و مشکلی نداره، مثلا در نهایت به خداوند سبحان میرسه، این شی حادثه، پس باید یک قبلش مقدماتی فراهم بشه تا این شی بتواند مستفیض بشود. توجه کردید؟ قبلش باید مقدماتی فراهم بشه. خب اگه نقل کلام بکنید به اون علت مؤدی قبلی که اون حادثه، میگیم اونم باید چی باشه؟ باید قبلش یک حوادثی باشه. میگیم بله قبلش هم حوادثی هست، ولی مواظب باشید اینا به این سبب نیستش که دفعتا همه حاصل باشن، نه، اون از بین میره یک دیگه میاد، اون از بین میره یک دیگه میاد. خب این وضعیت چجوریه؟ میگیم تا بی نهایت در ازل پیش میره. توجه کنید، من یه تصویر بدم این بحث رو، یعنی حق سبحانه و تعالی که در نهایت اون علت مؤثره قدیم و ازلی این هستش، حق سبحانه و تعالی، شما حالا یه سری از علل مؤثره واسطه‌ای ما اینجا داریم، حالا اینا رو رها بکنید، حق سبحانه و تعالی یک مرحله مادی ازلن داره و الا حوادث رو شما نمیتونید توجیه بکنید. دقت کنید فشار کار چیه؟ آقا ما حوادث داریم، حوادث رو شما نمیتونید به حق سبحانه و تعالی نسبت بدهید مگر اینکه بگیم در نظام هستی تو مرحله فعل پروردگار خداوند متعال همیشه یک مرحله حوادث داره، یعنی یک مرحله چی داره؟ مادی داره. الان نوبت این شی شده، بله این شی متوقف بود برای یک مرحله قبلی که الان اون مرحله قبلی وجود نداره، که حالا میرسیم که بعد مثلا این تسلسل محال شکل نمیگیره تا ازل، که تا نداره اصلا تسلسلن. نه نه همیشه ازلی، خب مثل حق هست او هست، توجه کردید؟ همین بخاطر این که بخاطر
ازل بوده نباید الان محقق بشه.
نه چرا؟ چرا نباید محقق بشه؟ هر چی بوده هر چی بوده بوده، الان نیستا، الان این همه نابود شده. توجه که اون برمیگرده به اون ذات تجددی، اصلا ذاتش تجددیه. حالا می‌رسیم یه بهش این توضیح میدم، نگاه کنید میاد تو همینا رو اشکال کردم و جواب ایشون میاد تو بحث تسلسل اینا خواهد اومد. ببینید این مسئله حق سبحانه و تعالی ازلا یک مرحله تجددی داره، مرحله تجددی تو دلش خوابیده که اگر تجدد مرحله مثلا 500 هم میخواد بیاد باید 499 هم بیاد. البته عدد اینجا بگانیم چون عدد از اون باید صفر میشه، توجه کردید؟ عدد به یک معنای تعین خاص نداره، ولی حتما مقید به چیه؟ به حوادث قبلیه. این حوادث قبلی تا کجا؟ تا بی‌نهایت. نه ابدایی که نمیتونه بشه، ابدایی اصل اون عالم تجددی ابداییه. توجه کردید؟ خود یک موجود مادی حادثه که نمیشه ابداعی خلق کرد، که ابداعی خلق بشه شما یه حادثه زمانی، یعنی قبلش یک زمانی بوده که اون نبوده. شما اینجوری تصویر بکنید دیگه، اگه اینجوری تصویر بکنید قبلش زمان بوده، خب زمان چیه؟ باز نیاز به چی داره؟ حرکت داره، تجدد داره، ماده میخواد، جسم میخواد و امثال اینها. سر ارتباط یک علت مؤثره قدیم با این امر حادثی که تا حالا نبود و الان شد، گذشت حقایق بیکرانی در مرحله تجددی نظام هستی است و این میتواند امر حادث را مرتبط به قدیم بکنه، امر متغیر را در واقع مرتبط با یک امر ثابت بکنه. این بیانی است که الان جناب صدر متعلی مطرح فرمودن، من عبارت میخونم، برخی از توضیحاتم هست. مثلا یکی از توضیحات اینه که این دوام فیض رو در نقطه ازل تصویر میکنه، نه در نقطه ابد. توجه کردید؟ بله، یکی از استدلالهایی هست که بر دوام و دوام فیض و دوام فعالیت و فیاضیت به معنای در واقع تجددی در نای ازل ترسیم میکنه. باز نقطه دیگه هم هست. مثلا یکی از نقطه‌هایی که با توجه بشه اینه که مسئله دوام فیض اولا راجع به مطلق خلقتی وقتی مطرح، این حتی خلقت‌های دائمی مثل چی؟ مثل حقایق ابدایی و مجردات. یه وقتی دوام فیض در ارتباط با دوام فیض، یعنی هر روز داره فیض جدید میاد، جدید جدید، توجه کردید؟ این فضا که اصطلاح غالب دوام فیض مال همینه، این فقط مال مرحله عالم ماده است. با توجه کنیم الان استدلال رفتی تو همین فضا، توجه کردید؟ استدلال تو همین فضا رفت. حالا نگاهی رو که آیین عرفا در این بحث دارن هم یکم متفاوته که در جای خود باید پیگیری بشه.
هم بحث علت اعدادی یه جوری شد که مقدمه یه حادثه دیگه است، در حالی که خودشون هم معلول هستن.
خودشون معلول هستن، یعنی خودشون هم با چی میخوان؟ یه مقدماتی میخوان برای حدوثشون.
خودشون هم همیشه یک چیز واسطه‌ای ابزاری اینجوری نیستن، خودشون هم تو هر حرف و خودشون محتوا و خودشون مقصد هم یه جوری نیست که آفرد میه شلسره اعدادی این از ازر همراه و وجود
نسکی دیگه، یعنی هر از کتوم از اینها مقصدن و برای دیگری چی هستن؟ مقدمه هستن. توجه کردید؟ مثلا شما هر مقطعی از وجود شما از یه جهت برای شما مقصده، از یک جهت چیه؟ مقدمه است برای مرحله بعدی.
اگر بگیم علت ارادی اگر ازلی شد، یعنی دیگه پس همیشه این بوده دیگه.
آره دیگه، علت ارادی همیشه هست. یعنی
علت معلولات دیگه اسمش داره میگیم ارادی، مثلا تو درویشی میگیم
ارادی. ازلی نه، نه تک تک حوادثا، اصل حدوث حوادث ازلیه. توجه بکنید؟ این از بین میرن، باز میشن اینجوری.
شما میگید وجود تجدد پذیر الان ذات کنن، ولی یعنی پس این معنیات ما با این بیان داریم میگیم ازلی هم
همین ازلی هستن به این معنا، یعنی حوادث ازلی هستن. یعنی از طرف ازل شما برید، شما اینجور نیستش که مثل نحوه مجردات ثابت باشن. ثبوت اصل حوادث که درش تجدد خود حوادث نهفته شده. راجعه که بخونیم بازم نگاه بفرمایید بارستون. و منها هنا یحصل مبدع و برهان آخر علی دوام الفاعلیت و عدم انقطاع الفیض و الجود علی الممکنات. از همین جا شکل میگیره آغاز یک برهان دیگری بر دوام فعالیت و عدم انقطاع فیض و جود بر ممکنات. بیانش چیه؟ و بیانه ان هذه الحوادث لابد لها من اسماء. ما حوادث داریم، روشنه، شما دیروز اینجا نبودی، امروز اینجا هستی. ان هذه الحوادث لابد لها من اسباب، قطعا اینا اسباب میخوان، هر حادثی دلیل میخواد دیگه، یعنی علت میخواد. و لابد لها من اسباب، و لابد و ان یکون اسباب، اینو توجه کن از اینجا که عبارت حل بشه، و لابد و ان یکون اسبابها حادثتن او بعد او به مداخلت امور حادثه. این تکیه که اینجا آورده دقیقا این فاما ان یکون حدوثها شرح همینه، یعنی این دو تکیه موجب دو قسمت بعدی شده. حالا این اسباب و علل یا خود این اسباب حادثن، این اسباب چی لاز کرده؟ اسباب مؤثره حادثه، یا به مداخله امور حادثه، یعنی خود این اسباب، این علت مؤثره حادث نیست ولی مداخله میکنه امور حادثه تا میتواند ارتباط برقرار بکنه این حادث با یک امر قدیم غیر متحول غیر حادث. اگه غیر از این باشه توجیه پذیر نیست، ما راه دیگه نداریم. حالا بیایم تو شق اول. فاما ان یکون حدوثها لحدوث علت حل مؤثره دفعتن، اینو من براش گذاشتم یک، این همون وضعیت اول. وضعیت اول چیه؟ حدوث این حوادث به خاطر حدوث علت مؤثره شد. چرا کلمه دفعتن را آورده؟ به دلیل اینکه شما وقتی میگید علت مؤثر حادثه، علت مؤثر، علت مؤثر مع المعلول، این نمیشه جداش کرد. نمیشه بگیم علت مؤثر آمدی خداحافظ شما برو بعدا معلول خودش میاد. این تو علل اعدادیه، تو علل اعدادی معیت نمیخواد. یعنی میتونه علت اعدادی حذف بشه، یعنی بیاد حذف بشه بعد معلول بیاد، ولی علل مؤثر اینجوری نیست. علل مؤثر باید معش باشه. خب اگه علت مؤثر، اگر ما معلولمون حادثه، علت مؤثر هم حادث گرفتیم، خب ما نقل کلام میکنیم به اون علت مؤثره. این کمی عبارت اینجا خیلی مندمج شده. خب اون که حادث شده باز باید علت مؤثرش هم چی باشه؟ حادث باشه. اونم باید حادث باشه، اونم حادث باشه. یا بالاخره میگید به علت مؤثره قدیم منتهی میشه یا نمیگید. توجه کردید؟ در هر دو صورت شما توجه داشته باشید این علل مؤثره حادثه همه دفعیه، این همه با همن. توجه کردید که این اتفاقا ریشه استحالی او رو داره فراهم میکنه. میفرماد فاما ان یکون حدوثها لحدوث علت المؤثره دفعتا، این وضعیت اول. اما وضعیت دوم، او لحدوث علت حل معدت المغربت لعلت ها منها، یا برای حدوث علت مؤثره حادث نیست، یا بالاخره منتهی میشه به علت قدیم، ولی حادث است علت معده این حوادث. علت ها به حوادث برمیگرده، علت معده این حوادث حادثه. این علت معده چیکار میکنه؟ المغربت لعلت ها منها، یعنی نزدیک میکند علت حوادث را به این حوادث. منها یعنی به این حوادث، یعنی فرایند علیت را، بستر علیت را فراهم میکنه. برگردیم به اولی،
دفعتن که بود غیر حدوث علت ها.
بله، یعنی همه باید دفعتن حادث باشن اینجوری. ولاولو یوجب، اولی مشکلش چیه؟ میگه اولو یوجب وجود علل و معلولات غیر متناهیت دفعتا و هوا محالا. اولی موجب میشود وجود علل و معلولات غیر متناهی دفعی، باز تاکید میکنه، این اشاره داره به شرایط بطلان تسلسل، چون از نظر حکما همه تسلسل ها محال نیست، برخی از تسلسل ها با شرایط ویژه محال هستن. توجه کردید؟ خب برخی از تسلسل با شرایط ویژه، اون شرطش اگه جمع بکنیم تو همین حصول دفعیه، این همه حاصل باشن، میگیم چون این چیزی هستش و این محاله و هوا محالان، که بعداً در فصل چهارم مفصل راجع به ابطال تسلسل بحث خواهد شد و شرایط تسلسل محال. خب یا اینجوری یا جور دوم، این وضعیت دوم. فاذن حدوثها لعجل حدوث قرب من علتها، میفرماد پس اگر این فرض اول نشد پس باید فرض دوم باشه. فرض دوم چیه؟ فیضاً حدوثها، یعنی حدوث حوادث، به خاطر حدوث غرب، لعجل حدوث غرب من علتا، به دلیل حدوث غرب به علتشه. این غرب رو چی ایجاد میکنه؟ و ذالک الغرب لعجل علت معدت یسیر الحادثو به ها مستعدن لقبول الفیض انواه به صور. و این غرب به خاطر علت معدهی هستش که حادث به وسیله این علت معده مستعد پذیرش فیض از واهب الصور خواهد شد، همون واهب الصوری که قدیم هستش. خب تا اینجا که بحث رو کشون، میفرمان که این علت معدهی که شما در نظر گرفتید، مثلا به تعبیر این دوستمون، خود علت معدهم چیه؟ حادث دیگه، پس اونم نیاز به یک مقدمه ای قبل از خودش داره. اون چی؟ اونم حادثه دیگه، اونم نیاز به یک مقدمه ای قبل از خودش داره. اونم چی؟ اونم حادثه، اونم یک مقدمه ای قبل از، همینجور داره ادامه داره و تا بی‌نهایت کشیده میشه. یکی از اشکالاتی که به این بحث گرفتن، گفتن اینم تسلسل میشه، گفتن نه، این تسلسل لایقفیه، تسلسل دفعی نیست، شرایط ابطال تسلسل رو نداره. میاد این بحث، میاد یعنی شرایط تسلسل، لذا حکما میگن این تسلسل محال نیست. یعنی هی مثلا چون این خودش امر حادث داریم، مقدمه‌ای داره تا این حادث حادث بشه، این مقدمه تا نیاد بستر برای این حدوث این حادث فراهم نمیشه، میگیم خود اون مقدمه چی؟ اونم حادثه. الان صدر متعلق میفرماد این علل اعدادی که ای حادث 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 حادث، اینو باید چجوری تصویر کرد؟ یه تصویر اینی که بگیم اینا به شکل حقایق آنی اند، یه تصویر اینی که نه، اینا به شکل بستر حرکت. توجه کردید؟ ایشون میفرماد اگر به شکل آنیات تصور بکنیم یک حادثه جدای از یک حادثه دیگر، جدای از یک حادثه دیگر، اگر اینجوری شما ملاحظه بکنید، سه تا مشکل اینجا به وجود میاد. سه تا مشکل در اینجا هست. یک مشکل این هستش که شما به پذیرش جزء لایتجزا مجبور میشید، یعنی باید بگید شما جزء لایتجزا دارید، چون آنیات در آن محقق میشن، آن میشه جزء لایتجزا. ما این شده در جلد 4-5 اینا مفصل مطلب هست که حالا من خوندن دوستان که نمیشود حقایق آنی ما تو خارج نداریم، آنها تو خارج جزء لایتجزا و جزء لایتجزا محال. این یک مشکل. مشکل دیگه اینه که به تتالی آنات منجر میشه، یعنی پشت سر هم آمدن آنها، اینم محاله. اشاره خواهم کرده بچه بزرگان شد ایشون هیچ اشاره اینجا نکرده، حواله کرده بحث دیگه. این دو سومین چیز که به نظر من مقصود اصلی صدرا همینه، و اون هستش که اگر شما این حوادث رو به شکل آنیات فرض بکنید، اصلا اتصال اولی با دومی برقرار نیست. یعنی تأثیری، یعنی شما در اولی نگاه بکنید، چون خود یک موجود مستقله، کاری با موجود بعدی نداره، اون بعدی کاری با موجود بعدی نداره، نمیتونه اصلا مقدمه بعدی باشه، نمیتونه اون فرایند علت اعدادی را که بسترسازی برای تحقق اون شیء بعدی هستش فراهم بکنه. خیلی این یه بحث درست، ایشون یک سطر گفته خیلی مهمه، بحث قوه و فعل اینا مرتبط میشه. پس چجوری باید باشه؟ باید به شکل یک حقیقت متحرک باشه. درجه کردید؟ حالا میدونیم این رو در جای دیگه در جلد 3 مفصل میاد. این متحرک رو ایشون به چی میزنه؟ در نهایت حرکت جوهری ذاتی میزنه. مشاب میزنه به حرکت فلک دائمی، ولی ایشون میزنه به حرکت در واقع جوهری. یعنی شما باید ازلاً یک ذات متجدد داشته باشید. اگر شما میخواید حوادث داشته باشید، خداوند به حسب ماها کار نکنه، خداوند که یک حقیقت ازلی و ابدیه، اگر میخواد فیض تجددی داشته باشه، باید یک مرحله معلول و یک مرحله فعلی که ذاتاً متجدد هست ازلاً داشته باشه. دقت کنید، ازلاً باید یک ذات متجدد داشته باشه، و الا شما توجیه کننده حادثه امروز نخواهید بود که چرا این حادثه امروز اتفاق افتاد. اگه خدا که ازلی و ابدیه و هیچ مشکلی در او وجود نداره، پس من باید ازلاً موجود شده باشم، چرا موجود نشدم؟ میگیم چون متوقف هستید شما در بستر یک ذات تجددی. ذات تجددی در درون خودش تحول داره، وقتی در درون خودش تحول داره، تحولها پشت به پشت هم بر این ذات متجدد محقق خواهند شد. الان چرا اینه؟ برای اینکه قبلی، برای اینکه قبلی، برای اینکه قبلی. تا کجا؟ تا ازل، یعنی تا اصلا نداره، ابتدا نداره، تا خدا خدا هستش همین گونه. نمیتونیم بگید یه زمانی قطعش کنیم، یه زمانی قطعش کنیم. مشکلاتی رو که در بحث قبل میگفتیم چی بود؟ یه زمانی شما قطعش کنید، مرحله قبلش چیه؟ چرا این حادثه مادی به وجود اومده؟ این همون سوالی که اول داشتیم اینجا مطرح میشه دیگه. مگه شما سوال اولتون این نبود که این ارتباطش با حق چجوریه؟ بعد این سلسله معدات رو درست کردید؟ بگید آقا باشه باشه، میره میره میره، ولی یه جا قطع میشه، یه جا قطع میشه، ما همین سوال همونجا میکنیم، فرق نداره. یعنی هیچ تفاوتی بین سوال در اینجا و تفاوت سوال در اونجا نداره که. پس بنابراین شما باید مرحله تجددی ازلی داشته باشید، یعنی دائما خداوند فیض مادی داره، هیچ وقت فیض جدید مادیش منقطع نیست. اصلا این بیان به این فضای بعد فعلا کار ناظر نیست، به دوام فعالیت در نهای ازله. لذایشون اینجوری میفرماد فتلک الامور المتعاقبه، این اموری که پشت پشت هم میاد، این پشت پشت هم میاد، نه در نایه ابدا، در نایه ازل، از اون بر توجه متعاقبه، خودش متعاقبه، یکی از اون بر توجه کردید. فتلک الامور المتعاقبه دو حالت داره، اما ان تکون آنیات الوجود، یا آنیات الوجودن و هوا محالان کما ستعلم. این اصلا محاله، چنانچه بعدا در بحث جواهر و اعراض در جلد 4 و 5 میاد، یکی تتالی آنات محاله، یکی اصلا جزء لایتجزا محاله. من میتونم یعنی یکم اینجا رو ملاحظاتی داشته باشی، ولی نیازی نیست. و مع محالیتهی لا یکون و بینها اتصالان، این مهمه، علاوه بر اینکه خودش محاله، دیگه اتصالی بین این امور متعاقبه نخواهد بود. وقتی اتصال نباشه، فلا یحصل المواصله و الارتباط بین الحادث و بینها، مواصله و ارتباط بین حادث و بین این علل معده برقرار نخواهد شد، هر کدوم موجود جداست. فلم یکون السابقه ضروری الانتهاء الى الله، پس اون سابقه ضروری الانتهاء الى الله، اصلا نگاه قوه و فعلی یک نگاه متفاوته. فلم تکن معدتن، و این خلاف فرضه، معد نیست، در حالی که ما می‌خواستیم معد فرض کنیم، اگر معده پس فرض دوم، فیبقا پس فرض دوم میشه فیبقا ان تلک الامور المتعاقبه کشیء واحد متصل. این امور متعاقبه مثل در واقع واقعا یک شیه، گرچه اشیا در این یک شی معنا داره، مثل یک شی واحد متصل هست. لا حدود له بالفعل، حدود بالفعل تیک تیک نیستش. و ذالک شی، این شی اما هویتون اتصالیتون متدرج الوجود لذاته. این رو جور دیگه تفسیر کردم، من به لازم مبانی صدر میگم اون جوهر ذاتی متجدد یا هویت اتصالی متدرج الوجود لذاته هستش، او ما یتعلق به این هویت متصله. اون چرا که متعلق به این هویت متصل هستش چیه؟ مثل زمان، حرکت، اینا. یعنی ما دیگه باید سیستم معدات رو بر اساس حرکت بفهمیم. یعنی هر حادثی که داریم در دل یک حرکت معنا داره. آقا حوادث در دل یک حرکت معنا داره در نظام هستی. میفهمون؟ بله. فثبت، پس این نکته ثابت شد. فثبت ولایت علی ابن ابی طالب، فثبت ان السبب الغریب لحدوث الحوادث امر متغز. من فکر کنم این رو مخالفی نشیه درست کردن ها، درست میگن از هر چیزی تا آخر میگن فثبت ولایت علی ابن ابی طالب. درسته؟ خب حالا بله بله او ما یا اون چیزی که یتعلق به این هویت اتصالیه، مثل چی؟ زمان و حرکت. یعنی اون شیء واحدی که در نظر گرفتید یا یک هویت اتصالی تدریجیت الوجود است به خاطر ذاتش که برای حرکت جوهری قشنگ میشه اون جوهر متجدد، یا اون شیء واحد چیزی هست که تعلق میگیره به این هویت اتصالی که همون زمان و حرکت باشه. در بستر حرکت حوادث فهمیده میشه. فثبت ان السبب الغریب لحدوث الحوادث امر متغز، امر متغز. فثبت ان السبب الغریب لحدوث الحوادث امر متغز متجدد، نه متغزن متغزن متغزیه تجدد پذیره، امرون متغزن متجددون الا نعت الاتصال غیر مرکب من امور آنیت غیر منقسمه. پس معلوم شد که سبب غریب، سبب غریب برای حدوث حوادث یک حقیقت متغزی یعنی تجدید پذیر متجددی هستش که به نوع اتصالی الا نعت الاتصال، نه تیکه تیکه، غیر مرکب. همین توضیح اتصال میده، غیر مرکب من امور آنیه غیر منقسمه هستش. میمونه دو سه تذکر که ان شاء الله جلسه بعد یه مقدارم تاخیر شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
بعد مثلا یه دفعه ایجاد
می‌کنه،
خب
ابدایی
بود،
این
حادثه هم بود.
نه اصلا تا میگن اصلا امکان نداره که قطعا اون بستر
در روایت که مثلا امام رضا حاضرش
میشه میرفتن شکل کنه کارش رو بعد یه رفت نه تبدیل دیگه خود حضرت رسول که من بخوام خداوند این کوها رو برای من طلا میکنه. توجه کردید؟ این نگاه کنه، یعنی در واقع یه چیزی داره تبدیل میشه به یه چیز دیگری،
یعنی خالص نبوده، ابدایی نبوده.
ابدا به چه معنا؟ ابدا به این معنا که مثلا خارق العاده، بله خارق العاده بوده چون این چیزی متعارف نیست. نه قطعا مسبوق به چیزی هست،
یعنی خاک را،
بله بله، مثلا هوا را، خاک را یه چیزی رو تبدیل کردن. باشه اونم موقع مبادی مادی میخواد دیگه، بدون هیچی که نیستش که.
نه
خب بعد به معنی میاد تو خارج، مثلا ما این کار میکنیم دیگه، اون معانی رو تبدیل به صوت میکنیم. باید هوا باشه، یه چیزایی باشه که بشه دیگه. توجه کردید؟
ماده اگه تنزل یافته
در عالم الان مثلا
نیست، درسته؟ خب تنزلی الان صورت بگیره یه ماده ابدا بشه.
خب میدونم شما این که میگید تنزل از اون طرف هست، این تنزل از اون وقت به دلیل اینکه اون ازلی ابدیه. توجه کنید نکته رو، یا با تغییر اونجا راه بدید. اگه تغییر رو در اونجا راه نمیدید، خب چرا این حادث الان شده قبلا نبوده؟ توجه نکته رو بکنید، مشکل سر کجاست؟ شما میگید مثلا خداوند متعال تا الان نمیخواست، الان میخواد یه دفعه ایجاد کنه یه چیزی که اصلا سابقه نداشته. ما میگیم این فرایند فقط در بستر حرکت تجددی دائمی ممکنه برای خداوند متعال، غیر از این محاله، چون منجر میشه به تغییر در ذات باری تعالی. ما مشکلمون از اون برای ها. توجه کردید؟ حالا عالم مثال یه داستان داره که نمیدونیم تغییر میکنه تغییر نمیکنه، ما ولش کنید هر چی هست. ما بالاخره یک متغیر داریم، یه ثابت هم اونور داریم. چجوری این متغیر ثابت رو با هم جفت کنیم، درستش کنیم؟ این رو
معلولی که جا میخواد محبت میشه، فرمودید نهایت
مهم داره
شرط غلوبی بزیر هم نمیاره
سر چی؟
نهایت
اگر به نحو احدادی باشه همه اینها خود متوقف باشه تمام این بر همه اینها خود متوقف باشه
الان توقف بالفعل نیستا اونا همه از بین رفتن فقط یه چیز شما دارید
از اون برای در ماحصل همه اونها
میدونم این توقف نه توقفی است که منجر به تسلسل محال بشه میاد تو تسلسل شما انواع تسلسل ها دارید این تسلسل محال نیست که
یه چه پاهم بحث کردن
نمیدن نه چه پاهم
تا بی نهایت چیز میخواد توقف بشه
برای وجود واضحه برای ما واضح نیست یعنی ما که نمیخوایم این ایجاد کنیم که حق میخواد این ایجاد کنه برای هر این سلسله تا ابد واضحه.
تو اشکالی که بی نهایت چجوری الان محقق شده پس بی نهایت نبوده که الان محقق بی نهایت
شما مشکلی دارید که از اون طرف یه خطی تا بی نهایت که الان این ورش داره ادامه پیدا میکنه مشکلی داره
شما الان وایسری اما از اون بی نهایت اگه وایسری الان هیچ وقت نمیرسید
و الان
بی نهایت نبوده پس
اون ما اون ته نداره که وایسری مثلا که شما از اون ورش رو ملاحظه میکنید اشکال داره که یه جایی الان باشه این ور ته نداشته باشه
میشه
دو تا عدد رو شما از این ورش رو میبینید میگه از این ور
میبره
از اون ورش که چیزی اون
ور فقط سمت میدونم میگم مگه اشکالی داره که از یک طرف نهایت باشه
از اون چیزی رسیده به این
عدد وجودی چطور میشه مگه فایل به ادوار وجودی
نیستیم
فایل به ادوار وجودی
هستیم
ادوار وجودی که مثلا دوری
که شما اصلا شما تصویر از بینایت بودن خداوند ممکن است یا نیست
اون ما پیش ما نمیتونیم تصویر
ادوار وجودی که
چی؟
آنیات من اصلاح کنیم نه من خودم اصلاح کردم من به اصلاح آنیات